کتاب بهار. میخواست بهانه‌ای که پر نور شویم، از هرچه بدی و غیر او دور شویم. یک ماه پر از فرصت برگشتن داد، یک عید فرستاد که مغفور شویم. به نام خدای مهربون و سلام به روی مثل ماه درخشان شما. سلام به شما که یک ماه روزداری کردید و با کلام الهی مأنوس بودید. عید سعید فطر بر شما مبارک و خجسته. ماه رمضان ماه بهار قرآنه که امسال با بهار طبیعت هم همراه شده. در این ماه همه سعی میکنن در خوبی ها از هم پیشی بگیرن و بیش از همیشه با کتاب آسمانی قرآن مأنوس باشن. کوچکترها و فرزندان خانواده هم همین که می دیدن والدینشون در وقت افطار و سحر کتاب خدا رو در دست دارن و با قرائت قرآن تلاش میکنن قرابت بیشتری به مؤمنان داشته باشن، خواه ناخواه تحت تأثیر قرار گرفتن و رغبت بیشتری به قرآن مبین پیدا کردن. در این برنامه کتاب بهار که در حال و هوای عید رمضان تقدیم میشه، قراره درباره راه‌های انس با قرآن برای کودکان و نوجوانان صحبت کنیم. کتاب بهار به شوق همراهی شما ورق می‌خوره. کارشناس محترم برنامه جناب سید مجتبی مؤمنی امروز هم با ما هستند. سلام بر شما، خوش آمدید و این ایام پر خیر و پر نور و پر برکت بر شما مبارک.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تبریک عرض میکنم هم به شما هم به شنونده های عزیز برنامه و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
متشکرم. درباره راه‌های انس با قرآن برای بچه‌ها صحبت می‌کنیم. حتما که مثل همیشه کتابی هم در این زمینه آماده کردیم برای اینکه پیش روی مخاطبانمون ورق بزنیم و اونو به ما معرفی کنیم. بفرمایید.
بله، در خدمت شما هستیم. کتابی که من امروز با خودم آوردم قصه‌های حیوانات در قرآن و احادیث. این کتاب تقریبا همه داستان‌هایی که موضوعشون حیواناته، یعنی توی فهرست این کتاب اسامی حیوانات آورده شده و بعدش توی هر بخشش که میریم توی هر کدوم از سوره‌های قرآن اگر داستانی در مورد اون حیوان اومده کاملا بازنویسی شده و برای کودکان و نوجوانان آماده شده. چند تا نکته داره این کتاب. یکیش اینه که اصل آیات در کنار داستان‌ها اومده، یعنی آیات عربی قرآن اومده و توی صفحه مقابلش داستان داستان ها اومده، آدرس آیات و سوره ها به تفکیک اومده. داستان ها هم تقریبا ترجمه نیست، یعنی دقیقا ترجمه نیست و تقریبا بازنویسیه و داستان ها بازنویسی شده و خیلی گزینه خوبیه برای کودکان نوجوانان. در مورد اینکه این کتاب رو من آوردم حالا توی اون بحث راه‌های اونس با قرآن، با تجربه اینکه الان خانواده‌ها ماه رمضان رو پشت سر گذاشتن، کلا ماه رمضان بهانه خوبیه برای قرآن خوندن، یعنی بچه‌ها و خانواده‌ها، حالا چه ختم‌هایی که برگزار میشه، چه بعد افطار و بعد سحری ختم‌های روزانه‌ای که برگزار میشه، بچه‌ها ناخواسته توی خانواده در معرض خوندن قرآن قرار می‌گیرن و این بهانه خوبیه برای اینکه بعد از ماه رمضان هم یه تدابیری خانواده ها بیندیشن برای اینکه بچه ها این انس و الفتشون با قرآن حفظ بشه. حالا این کتابم این دلیل اینکه این کتاب معرفی کنم که یکی از گزینه هایی که میشه به بچه ها انس پیدا کنن با قرآن استفاده از داستان های قرآنی.
همینطوره، همین رو میخواستم عرض کنم که انتخاب خوبیه کتابی که دارید بهش اشاره میکنید. اساسا داستانگویی برای آدمی جذابه، چه بچه و چه بزرگسال، و خود خداوند هم در قرآن از زبان داستان بسیاری از جاها استفاده کرده و ذات آدمی گویا سرشته شده با این لذت از شنیدن داستان، و چه بهتر که ما بچه هامونو با شیرینی داستانهای قرآنی آشنا و مانوس کنیم.
اینجا زمان به وقت کتاب تنظیم شده است.
با ما در میان صفحه های پر رمز و راز گردش کنید تا دانایی من را در کنار هم افزون کنید.
من یاد مهربانم، دانم و خوش بیانم، رویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم، هم دست هم فراوان، من یاد پس دانم، من توستی هنرم، با سود و بی زیانم.
برای انس بچه‌ها با قرآن مهمترین مسئله اینه که خود والدین با قرآن مأنوس باشن و در تمام ابعاد زندگی به قرآن رجوع کنن و اینو بچه‌ها واقعاً احساس کنن که والدینشون چقدر با این کتاب آسمانی مأنوس هستن. باید خودمونو مخاطب واقعی قرآن بدونیم تا اثرات خارق العاده این نگاه در زندگیمون جاری بشه و بچه‌هامون هم از این نور بهره مند بشن.
حالا من تو بخش راهکارهایی که هر قسمت دارم بیشتر مخاطب سن پدر و مادرها هستن، یکی از مواردی که نوشتم همینه، یعنی اون سلفتی که خانواده ها با قرآن دارن رو تو خونه ابراز کنن، مثل خوندن قرآن حالا بعد از نماز یا موقع اذان، یه وقتهای مشخصی رو خانواده ها بذارن، همینطور که شاید هم لازم نباشه با صوت خاصی ترتیلی تحقیقی، همین که بچه میبینه مثلا پدر یا مادرش توی وقتی از روز قرآن جلوش بازه و داره میخونه و ورق میزنه و این خیلی ایجاد انگیزه میکنه توشون و بسیار تأثیر داره. بچه‌ها ناخواسته رفتارهای پدر مادرشون رو کپی میکنن و این خیلی تأثیر داره.
بسیار خوب، متشکرم. بازم درباره این موضوع صحبت میکنیم بعد از اینکه همراه شدیم با کتابخانه کوچک برنامه.
کتابخانه کوچک.
ای آشنای من، یار بی همتا، من با تو دل شدم وقتی شدم تنها، چون آسمانی تو پهنا بر و دل با، من چون کبوترها بر تو کنم پرها.
سلام، من رایانم، یک کتابخان کوچک. امروز براتون یکی از قصه های قرآنی رو انتخاب کردم، داستان حضرت یونس علیه السلام. به نام خدایی که در همه حال پناه بندگان است. در سالهای بسیار دور مردمی به نام بنی اسرائیل زندگی میکردند. قوم بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی به گروه های مختلفی تقسیم شدند و هر گروهی سرزمینی را برای زندگی انتخاب کرده بودند. یکی از این گروه ها در کشور عراق و در شهر سرسبز و زیبای نینوا زندگی میکردن. اما افسوس که مردم شهر همه بت‌پرست بودند. آنها خدا را نمیشناختند. خداوند یونس را برای هدایت مردم شهر نینوا انتخاب کرد. یونس به مدت 33 سال مردم را این گونه نصیحت میکرد: ای مردم، همه اتفاقهای بدی که برای شما میافتد به خاطر این است که شما بت‌پرست هستید و بت‌های بیجان را شریک خدای بی‌همتا قرار میدهید. پرستش بت‌ها را رها کنید و به سوی خدای اون یگانه رو بیاورید که خدای جز او نیست. ای مردم، به درماندگان و فقیران کمک کنید. از احوال همسایه خود بی‌خبر نباشید. به زیر دستان حضور نگویید و آنها را اذیت نکنید. مزد کسانی را که برای شما کار می کنند قبل از خوش شدن اغرقشان بپردازید. خود را برتر و بالاتر از ضعیفان نبینید که همه بندگان در برابر خداوند یکسان هستند. اما آن مردم تیره دل او را مسخره کرده و هنگام صحبت کردن میان حرفش می پریدند و به او بی احترامی می کردند. نقطه. تا اینکه بالاخره صبر و استقامت حضرت یونس تمام شد. یونس از خانه بیرون رفت، نگاهی به اطراف کرد و با قلبی شکسته به بیرون حرکت کرد. او حق داشت که ناراحت باشد، اما یونس پیامبر بود و درست نیست یک پیامبر در کار خود کوتاهی کند و صبرش تمام شود. بچه بعد از اینکه حضرت یونس ناراحت میشه و از اون شهر بیرون میره، اتفاقای جالبی براش میفته که توی قرآن به این اتفاقات عجیب اشاره شده و البته تو اون کتابی که بهتون معرفی کردم هم اومده. اگر دوست دارید عاقبت ماجرا رو بدونید، میتونید کتاب رو تحقیق کنید و بخونیدش. رایان پایان.
و ما همچنان همراه شما هستیم در این ایام پر از سرور با کتاب بهار و مثل همیشه آقای مومنی کتابی رو برای ما و شما ورق میزنن.
کتاب قصه‌های حیوانات در قرآن احادیث یه نکته جالب داره و اون اینی که هم برای کودکان جالبه هم برای نوجوانان. اون قسمت کودکانش این بچه ها، یعنی این رو من برای بچه ای که پیش دبستان و کلاس اول بوده وقتی خوندم خیلی براش جالب بود که توی قرآن در مورد حیوانات حرف زده شده و بچه های کوچکتر انس و الفتی که با حیوانات دارن از عروسک و بازی های اولیه تا باغ وحش و تعاملشون شروع میشه و حسشون این نیست که این حیوانات انقدری داره اهمیت باشن. با توجه به شناختی هم که از قرآن دارن، شناخت خیلی جزئیه دیگه، در حد اینکه کتاب مسلمانانه و خیلی احساس جالبی داشتن. یعنی وقتی با یکی دو تاشون حرف زدم که یه چنین کتابی هست بیاید با هم بخونیم، با یه مگه توی قرآن در مورد با حیوانات صحبت شده. برای بچه های نوجوان تر هم از اون جهت که در مورد حیوانات داستانهایی اومده و داستانهاش هم عموماً یه ارتباطی با یا زندگی هم بیا داره یا زندگی بشر داره و ارتباط این حیوانات و زندگی بشر رو تأثیر گذاریشون براشون قابلیت تحلیل ایجاد میکنه و یه گزینه به نظرم کاربردی میاد این کتاب که هم میشه به کودکان معرفیش کرد هم به نوجوان.
بسیار خوب، متشکرم. همچنان در کنار شما هستیم در این حال و هوای بهاری با یک کتاب، کتاب بهار. حالا ارتباط تلفنی ما با خانم زهرا کلاته، روانشناس کودک، برقرار شده. سلام به شما، این ایام خجسته و مبارک.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خانم کلاته، نماز و روزه ها قبول باشه، عید فطر پیشاپیش بر شما مبارک. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین، بر شما هم مبارک باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
سلام، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. موضوع برنامه امروز ما راه‌های انس قرآن برای بچه هاست.
بله.
و شما برامون بگید که پدر و مادرها برای اینکه بچه هاشون با قرآن انس بیشتری بگیرن چی کار باید بکنن؟
اول در مورد واژه انس یک مطالبی رو خدمتتون بگم.
بله.
اینکه خود واژه انس به چه معناست و اینکه چه کسانی اصلا میتونن انس ایجاد کنن.
بله.
ببینین، ایجاد انس یه هنره که فقط یه افراد خاصی که اسم هنرمند میشه بهشون گذاشت از عهده اون برمیاد و ما واژه انس رو توی فرهنگ ده خدا داریم به عنوان خو گرفتن و آرام گرفتن با چیزی.
بله.
خب انس یعنی انس گرفتن یعنی همدم بودن، خو گرفتن، ارتباطی فراتر از یه رابطه معمولی.
درست.
وقتی ما میخواییم بچه ها با قرآن انس بگیرن، خب میخواییم یه رابطه ویژه داشته باشن با قرآن، یه ارتباط مستحکم که موجب تأثیر پذیری و تأثیر گذاری باشه. پس میشه گفتش که انس با قرآن یعنی هم آموختن قرآن، هم حفظ قرآن، هم فهم قرآن و در نهایت هم عمل به قرآن. اما این زنجیره هنوز کامل نیست، یعنی کمال انس با قرآن زمانی حاصل میشه که باعث تغییر رفتار بشه.
بله.
که فرد و به تبع اون جامعه یه آرامشی دست پیدا بکنن، آرامش معنوی بگیرن و از دغدغه هایی که گریبانگیر افراد یا جامعه غیر دینی هستن برهند و رها بشن.
درست.
حالا چرا ما اول ببینیم که چرا افراد و نوجوان ها و کودکان باید با قرآن انس داشته باشن؟ خب اولین جواب و طبیعی ترین جوابی که به نظرم میرسه اینه که خب ما جامعهمون اسلامیه، کتاب آسمانیمون قرآنه و باید بچه ها قرآن رو یاد بگیرن.
بله.
اما خب این یه جواب به نظرم معمولی ترین پاسخه. ما اگر معتقد باشیم که با این کارهایی که انجام بدیم فرهنگ قرآنی رو گسترش بدیم، به اشتباه رسیدیم واژه اون. هر مفهومی خب یک قالبی داره، هر چیزی یه پوسته و ظاهری داره و یه هسته و باطن داره. توجه به ظاهر یه چیزی ممکنه باعث بشه که ما به هسته اون چیز، به باطن اون چیز توجه نکنیم.
درست.
پس ما باید اول به باطن اون چیز توجه بکنیم. اگر ما این کتاب مقدس رو فقط در قالب الفاظ به بچه‌ها یاد بدیم، باعث سرزنده بودنش و باعث جذابیتش نیست برای بچه‌ها. پس هم باید به باطنش توجه بکنیم و هم به ظاهرش توجه بکنیم.
دارین خیلی به نکات دقیق و ظریفی اشاره میکنین سرکار خانم. با توجه به روحیات بچه ها و با توجه به اینکه ما دارین درباره کودکان صحبت میکنیم یا حداقل از دوره کودکی صحبت میکنیم، حالا تا وقتی که بچه ها نوجوان بشن، به نظرتون در هر دوره سنی چه نکاتی رو باید توجه کنیم؟ میخوام مشخصا نام ببرید تا صحبتاتون کاربردی تر بشه برای مخاطبانمون. مثلا بفرمایید که در این سن، در سن مثلا 4 تا 6 سال یا هر دسته‌بندی که خودتون دارید به عنوان یک روانشناس، این که هنگام بازی کردن یه بسم الله مثلا والده بچه ها از والدین بشنون یا یه جوری به قرآن شادی هاشون رو مربوط کنن، همین برای این که حس خوشایندی از قرآن در ذهن بچه ها ثبت بشه کافیه. اینو به عنوان مثال البته عرض کردم، قطعا شما بهتر میتونیم مثال بزنید.
بچه ها توی زیر سن 7 سالگی مفاهیم انتزاعی رو درک نمی کنن.
درست.
به همین خاطر ما باید بیشتر به صورت حسی باهاشون در ارتباط باشیم.
بله.
در گذشته، در قدیم، قصه های قرآن تو خانواده ها رواج داشت. خانواده ها، پدرها آموزش می دادن روحانی و روانخانی قرآن رو، حفظ قرآن تو هر خانواده رواج داشت و
بله.
کودک از ابتدا در چنین محیطی رشد می کرد که این خودش باعث معنوس شدن قرآن با اون می شد. خب یکی از راه های ایجاد انس با قرآن احیای ارتباط حسی تو خانواده
هاست. بله.
یعنی این که ستون اصلی خانواده ها که پدر و مادر هستن بیان خودشون از قرآن استفاده بکنن و بچه ها اینو ببینن که قرآن داره استفاده میشه به بچه ها آموزش بدن، حتی با سوره های کوچیک، حتی با همین حفظ کردن ساده که فکر میکنیم که شاید اثری نداشته باشه، اما باعث ارتباط حسی در بچه ها میشه، مخصوصا زیر سن 7 سال.
بله.
اما بالاتر از سن 7 سال، یعنی زمانی که بچه ها قالب های هنری رو میشناسن و مخصوصا با هنرهای مختلف آشنا میشن، در این زمان ما میتونیم از هنر استفاده بکنیم برای یاد دادن قرآن. و چون که انسان ها توی پذیرش حق قبل از اینکه از قوه عقلشون استفاده بکنن احساسشون رو در نظر میگیرن، بعد هنر هم خب یه موضوع عقلیه در قالب احساس و باعث میشه که آدم احساساتی بشه وقتی هنری رو میبینه، حالا چه نمایش باشه، چه سرود باشه، چه اثر هنری باشه، نقاشی باشه. از این راه ما میتونیم برای ایجاد انس با قرآن در کودکان و جوانان استفاده بکنیم.
بله.
برای سن بالاتر از 7 سال، به خصوص که قرآن هم به اعتقاد ما مسلمان ها مطابق با فطرت انسانه و کودکان و نوجوان ها در مقطعی از زندگی هستن که احساس حرف اول رو تو تصمیم گیری میزنه. به همین خاطر هر یک از موضوعات قرآن رو ما میتونیم توی قالبی از قالب های هنری بگنجونیم و مثلا موضوعات قابل تصویر شدن رو تو قالب هنرهای تجسمی مثل نقاشی، طراحی، مجسمه سازی، گرافیک، بعد موضوعات حماسی و عاطفی رو ما تو قالب شعر و سرود بیاریم.
بله.
و موضوعات دراماتیک رو تو قالب نمایش و قصه به بچه ها یاد بدیم. حالا میتونیم اینها رو در قالب مثلا مسابقات قصه نویسی و مقاله نویسی باشه یا مثلا شب شعر برگزار کنیم، تو جشنواره های سرود و تئاتر رو نمایش بچه ها شرکت بکنن، مسابقات نقاشی، مجسمه سازی، حتی عکاسی در مورد موضوعات قرآنی. اینا اقداماتی هستن که تأثیرگذار هستن در راه ایجاد انس با قرآن برای کودکان و نوجوانان.
بسیار خوب، از توضیحات شما خیلی متشکریم بانو و باسون خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
از نکاتی که برای ترغیب بچه ها به انس بیشتر با قرآن اثر گذاره، انجام فعالیت های مرتبط با قرآن در کنار بچه هاست. این فعالیت ها میتونن شامل شرکت در نمایشگاه های قرآنی باشن، دوره های خطاطی و نقاشی مرتبط با آیات قرآن، شرکت در مسابقات قرآنی که برای بچه ها جذاب و جالب توجه هستن. فکر میکنم که همه این فعالیت ها بتونن انگیزه و ارتباط بچه ها رو بیشتر و بیشتر کنن.
شادمانیست گلهای محمدی در این باغ، گلهای بهشت آسمانیست، گلهای بهشت آسمانیست. شادیست رو ایده در آن نهال لبخند، هر
درباره انس کودکان با قرآن صحبت میکنیم و چی جذابتر و شیرینتر از این که ببینیم یکی از بچه های گل این سرزمین با کتاب آسمانی ما انقدر خوب ارتباط برقرار کردن و از داستانهای قرآنی میگن.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذره. سلام سلام، صد تا سلام، 1300 تا سلام. سلام میگم تا که دلم وا بشه، روی لبات شکوفه پیدا بشه. سلام بگو تا که دلت دا بشه، روی لبات شکوفه پیدا بشه. به چشمون پر از ستارت سلام، به قلب پر گل بهارت سلام. سلام به دنیای بدون جنگت، به آسمون آبی قشنگت. سلام، من سفید زهر ساده زربطاربی هستم. میخوام یه کتاب قرآنی آموزشی به روش آسونی کودکانه براتون معرفی کنم که دو جلد از آنها چاپ شده. این کتاب شامل 20 سوره جزئی قرآن کریم، 20 تفسیر کودکانه، 20 شعر کودکانه، 20 تصویر، 20 رنگ آمیزی و 40 حدیث که تمامی آنا مربوط با سوره ها آمده است. اسم این کتاب از نظرتون چیه؟ مائده های آسمانی. سید محمد جعفر موسوی طوار و زینب منفرد با همکاری مجربترین مربیان قرآنی استان قم و شاعرشون نیر سادات وکیل است. خب من میخوام از جلد اول مائده های آسمانی سوره تین، شعرش، حدیثش و داستانش رو براتون بخونم. اول بریم سراغ شعر. خدای خوب و دانا، در این سوره زیبا قسم خورده بی نظیر به زیتون و به انج. قسم به طور سینا، به مکه شهر خدا، که آفریده ما را به بهترین حالتها. باید که ما بکوشیم که ناسپاس نباشیم. خدا که خوب و داناست، حاکم روز جزاست. حالا میخوام حدیثش رو بگم. پیامبر اکرم صلی الله فرمودند هر کس سوره تین را بخواند، خداوند دو نعمت سلامتی و یقین را تا زمانی که در دنیا است به او میبخشد. حالا میخوام یه یامد داستانش رو بخونم. تین به معنای انجیر است. خدای مهربان در سوره تین به چهار چیز قسم یاد کرده: انجیر، زیتون، کوه طور و شهر مکه، شهری که کعبه در آن است. خداوند می‌فرماید ما انسان را به بهترین شکل آفریده ایم، اما به خاطر ایمان نیاوردن بعضی از انسان‌ها و انجام کارهای بدشان، بدترین جا یعنی آتش جهنم فرستاده ایم. یه چیز رو می‌دونستین در مورد این کتاب؟ اگر آخرش رو نگاه کنیم، ذکر ایام هفته رو توش نوشته. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.